چیزت رحم کن، دست ما را بگیر، یک لحظه به خودمان وا مگذار. قبول باشه طاعات و عبادات و بندگی شما الهی، ما به فضل و کرم و مرحمت تو در این ماه عبادت و خودسازی رجب امیدواریم، پس ما رو ناامید درگاهت مگردان. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه صنعت سینما همراه باشید.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، رادیو اقتصاد. صنعت سینما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بر شما شنونده های محترم برنامه صنعت سینما، شما علاقه‌مندان و شما اهالی فرهنگ و هنر و دست‌اندرکاران این هنر صنعت. خوش آمدین به صنعت سینما از رادیو اقتصاد. در برنامه صنعت سینما به مدت یک ساعت با شما عزیزان همراه هستیم برای مرور حواشی و تازه ترین خبرهای 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر. بررسی و تحلیل میکنیم فیلم های اکران شده در دومین و سومین روز برگزاری جشنواره رو و تحلیل میکنیم نقش سینما در بهبود و رونق وضعیت اقتصادی کشور رو. شما عزیزان رو دعوت میکنم با ما همراه باشین در پرده سه ملت، محل برگزاری 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر. همراهان محترم برنامه صنعت سینما، در ابتدا همراه میشیم با کارشناس و منتقد سینما جناب آقای رضا میرمهرابی و تازه ترین خبرها رو از این دور از جشنواره جویا میشیم از زبانیشون. سلام قربان، خیلی خوش آمدیم به غرفه رادیو اقتصاد برنامه صنعت سینما.
سلام، خسته نباشید به شما و همکاران گرامیتون و سلام ویژه به شنوندگان رادیو اقتصاد.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. دیشب یادگار جنوب اکران شد، قبل از اون هم جنگل پرتغال رو قرار بودش که شما تشریف ببرین و ببینین. پرونده باز است و سرهنگ سرنگ.
درسته، ما در سومین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر به سر میبریم. روز گذشته در مورد آهستت که دیروز صحبت کردیم، بله. بعد از اون ما فیلم جنگل و پرتغال رو دیدیم که بالاخره، حالا این دید شخصی من هست، اما احساس میکنم مخاطبان ارتباط برقرار کنن با فیلم و فیلمی هست جنگل و پرتغال به کارگردانی آقای آرمان خانساریان که در گذشته در عرصه فیلم کوتاه خیلی موفق و فعال بوده و نخستین فیلم بلند سینماییش رو با تهیه کنندگی آقای رسول صدرعاملی و مشارکت بنیاد فارابی تونست بسازه و فیلمی که به نظر من برگ برندش اگر بخوایم اشاره کنیم فیلمنامه هست. ما با یک قصه سر و شکل دار طرف هستیم، روند معرفی شخصیت، ورود ما به قصه با شخصیت اول فیلم و مسیری که داره طی میکنه کاملا موزون و هماهنگ هست و این باعث میشه که ما در واقع فیلم اصلا تو ذوق ما نزنه و بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. بازی خوب میرسعید مولویان و سارا بهرامی در فیلم هم قابل توجهه و از اون دست فیلم هایی هست که مخاطب عام و خاص باش ارتباط برقرار میکنه و فکر میکنم بتونه در واقع در اکران هم نگاه ها رو به خودش جلب کنه. البته این با اون تفسیری که من از اکران قبلا ارائه دادم که فیلم های بفروش اصطلاحاً در اون فضا نیست، چون اساسا فیلم دنبال اون فضا نیست، اما قصه گو هست، فیلم شخصیت محور ما شخصیت اول فیلم رو تا پایان دنبال میکنیم و برگ برنده فیلم هم گفتم فیلم نامه هست که کمک میکنه در ساخت فیلم کارگردان خیلی با چالش مواجه نشه. و دیروز اگر یادتون باشه نکته گفتم اقتصاد سینما بخشیش از همون بی بسم اللهش رقم میخوره، یعنی جایی که فیلم نامه نوشته میشه و جایی که ما با فیلمنامه های ضعیف و ناقص میریم توی تولید، مطمئن باشید که 30% کار همونجا بازنده هست و دیگه بقیه شم به کارگردانی هست. اساسا فیلم خوب با فیلمنامه ضعیف ساخته نمیشه، یعنی این فیلمنامه هست که میتونه کمک کنه تا پایان به فیلم.
درست.
و فیلم دیگری که در واقع روز گذشته ما در محل خانه جشنواره در پردیس ملت دیدیم یادگار جنوب بود که اون هم فیلم بسیار در واقع از نظر من جذابی بود، اما به خاطر روایت غیر خطیش. یادگار جنوب در واقع به کارگردانی پدرام پور امیری و حسین دوماری بود که این دو زوج کارگردان که واقعا با هم کارهای جالبی دارن انجام میدن توی سینما. فیلم قبلیشون جاندار چند دوره پیش در جشنواره فیلم فجر اکران شد و اون هم نسبتا برای یک فیلم در واقع دو تا کارگران جوان فیلم قابل قبولی بود. یادگار جنوب فراتر از اون فیلم قبلی هست و ما میبینیم که البته روایت غیر خطی فیلم که تبعیت نمی کنه از فرمول کلاسیک سینما شاید مخاطب عام رو یه ذره گیج کنه، اما فیلم در ادامه مخاطب رو همراه میکنه، یعنی ما در نیمه دوم فیلم کامل همراه میشیم با فیلم و بازی خوب بازیگران فیلم. و یادگار جنوب من احساس میکنم از اون فیلم هایی هست که باید دوبار دیدش. خود کارگردانان هم در نشست اشاره کردن، چون فیلم از نظر تصویری فیلم غنی هست.
بله.
فیلم لحاظ فرم فیلم خوبی هست و من امیدوارم که این فیلم دیده بشه و واقعا زحمات سازندگانش به چشم بیاد.
درسته. اما فیلمی که امروز ساعت 13 اکران شد، پرونده باز است.
بله، پرونده باز است. در ادامه مسیر فیلمسازی آقای کیومرث پوراحمد و تهیه کننده همراهشون آقای قائم مقامی هست. ببینید توی نشست خبری دقایق پیش از آقای قائم مقامی سوال شد که فیلم شما مربوط به گذشته است و دوره این فیلم ها به سر اومده، اما آقای قائم مقامی گفت که این قصه فیلم چون یک پایه واقعی داشته، قصه فیلم مربوط به سال 90 هست. ببینید اساسا بحث قصاص، بحث در واقع اینکه اولیاء آدم بگذرن یا نگذرن، همیشه سوژه جذابی تو سینما ایران بوده. فیلم های مختلفی هم در موردش ساخته شده. اینجا با این تفاوت ما داریم مواجه میشیم که فیلم در مورد در واقع نوجوان زیر 18 سال هست.
بله.
و شاید کیومرث پوراحمد میتونست روی این فیلم کار کنه و بسازه، اما خب به هر حال نمیدونم واقعا مواجهه ما با فیلمسازان پیشکسوت با چه شکلی باشه. به هر حال آقای پوراحمد کارنامه درخشانی در سینما ایران دارن، ولی خب فیلم به هر حال عقب‌تر از اسم کیومرث پوراحمد هست و در بهترین حالت میتونه،
یعنی انتظار بیشتر بود.
آره به هر حال هم در قصه هم در ساخت هم در کارگردانی به هر حال عقب‌تر از اسم آقای پوراحمد هست. به نظر میرسه که یه پوست اندازی جدید با توی سینمای ایشون حالا در ادامه کارشون باشه و احساس میکنم فیلم از منظری شاید سفارش شده بخشایی مثلا کانون اصلاح تربیت و اینها باشه. به هر حال تلاش شده که فیلم اون فضا رو بتونه خوب نمایش بده و در واقع دغدغه نوجوانانی که در فیلم حضور داشتن و امیدوارم این فیلم هم دیده بشه.
درسته انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای مهرابی، ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همچنان صنعت سینما رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد، از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. باز هم با شما همراه خواهیم بود جناب میر مهرابی بزرگوار. اما در این لحظه میخواییم همراه بشیم با جناب آقای هادی اسدی، گزارشگر صنعت سینما، تا گفتگوی ایشون رو با مخاطبین فیلم‌های این دور از جشنواره بشنویم.
به نام تنها کارگردان جهان سلام میکنم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که تندرست و برقرار باشید. خانم سید علوی، من هم خدمت شما سلام دارم و امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری بکنید. به همه همکارانم در پردیس ملت، محل برگزاری 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هم خدا قوت میگم. اومدیم رسیدیم به دو تن از جوانهای دوست داشتنی که در ورودی که سینماها هستن، ببینیم که نظرشون راجع به این روزها که جشنواره فیلم فجر هم برگزار شده چی هست و یه گپی با هم بزنیم. قربان سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خدا قوت.
سلام، ارادت هستم.
سلامت باشید. قربان، چقدر در طول سال معمولا به دیدن فیلم علاقمند هستیم؟ فیلم های سینمایی و اصلا به سینما میرید؟
من کلا آدم علاقمندی هستم به سینما و سعی میکنم که یه بخشی از تایم تفریح هفتگیمو اختصاص بدم به سینما، با توجه به اینکه الان جشنواره فیلم فجر هم آغاز شده و من همیشه پیگیر همیشگی جشنواره فیلم فجر بودم از مدت ها قبل و امسالم خب حالا تلاش کردم تا جایی که بتونم فیلم‌ها رو برم و تماشا کنم.
شما چی؟
منم حالا سعی میکنم که الان هر وقت جشنواره چیزی باشه شرکت کنم. حالا با توجه به مشغله کاری که دارم معمولا وقت می‌ذارم هستم داخل جشنواره معمولا.
در طول ماه یا سال چقدر برای سینما رفتن هزینه میکنید؟
خب من حالا دیگه تقریبا دیگه بخوام میانگین بگم، ولی ماهی دو سه بار حداقل میرم سینما و حالا تلاش میکنم. حالا من معمولا فیلمای کمدی خیلی علاقه ندارم، ولی سعی میکنم فیلمایی که به روز هست و جدید اومده رو تو سینما ببینم. لذتی که فیلم دیدن تو سینما داره تو خونه یا جای دیگه و تو گوشی نده، و تلاش میکنم سینما برم ببینم فیلم.
نظر شما؟
منم تقریبا نه دو ماه یکی دو بار میرم. حالا بعضی وقت خودم فیلمایی که حالا با سنخیات داره با سن خودم، بعضی وقت که به اتفاق دخترم یه سری فیلم هایی که حالا همسن ایشونه حالا با هم بریم ببینیم.
چقدر فکر میکنین قیمت بلیط ها مناسب هستش؟
خب خدا رو شکر تو این دور از جشنواره قیمت بلیط ها افزایشی نداشت. حالا پارسال تو دوره قبلی یه سری یه مقدار افزایش پیدا کرد، ولی خب امسال خیلی خوبه که با این وضعیت اقتصاد داره روش نکرده این قیمت های بلیط ها تا بتونن مردم بیشتر حضور پیدا کنن با توجه به شرایط اقتصادیش که دارن.
چه درخواستی از فیلم سازا شما دارین؟ چه نوع فیلم هایی رو بیشتر بسازن فکر میکنین که تاثیرگذاره و مخاطبان بیشتر علاقمند خواهند بود و استقبال خواهند کرد؟
خب ببینید، دو تا وجه داره این قضیه. یکی این که بعضی کارگردان ها وجه هنری کار رو در نظر میگیرن و سعی میکنن که فیلم منتقد پسند بسازن. یه سری از کارگردان ها فیلم بازاری میسازن. خب من فیلم های بازاری معمولا کمدی هستن، خیلی علاقه ندارم به فیلم های بازاری و کمدی، و همین دلیل من بیشتر سعی میکنم فیلم های درام و فیلم هایی که علاقه دارم رو ببینم.
آقا خیلی مخلصیم، خدا قوه.
ممنونم از شما وقت گذاشتین و تو این وضعیت سرد هوا اومدی دم سینما با ما گزارش دهید.
ارادتمندم، خیلی مخلصیم، لحظاتون بخیر.
خسته نباشید، دست شما درد نکنه که به هنر و هنرمندان احترام بذارید، دنبال حال مصاحبه خوبی هست.
لحظاتون بخیر هموطنان عزیزم، کنار ما باشید، همراه لحظات گرم و صمیمانه شما هستید.
تشکر میکنم از آقای هادی اسدی، گزارشگر برنامه صنعت سینما، که گفتگو ایشون رو با مخاطبین فیلم های این دور از جشنواره شنیدیم. اما گفتگومون رو ادامه بدیم با جناب آقای رضا میر مهرابی، کارشناس و منتقد سینما. در بخش قبلی صحبت هامو تحلیلتون رو درباره فیلم های روز گذشته شنیدیم، از خبرها و حواشی این چند روز به ما بگید.
ببینید، بخش بین‌الملل هنوز به صورت رسمی آغاز نشده، ولی امروز دبیر جشنواره پاسخگوی در واقع سوال خبرنگاران مبنی بر انصراف چند فیلم از بخش بین‌الملل بود و به نظر میرسه باید یک توضیح دقیق جشنواره در این مورد بده که این قضیه باز بشه. اما نکته دیگری که میشه اشاره کرد بحث اکران فیلم‌های مستند و کوتاه در جشنواره هست که در دوره‌های مختلف روایت‌هایی وجود داشت که آیا اساساً فیلم‌های مستند و کوتاه باید بیان تو جشنواره یا نه، و یه بعضی دوره‌ها هضم می‌شد، بعضی دوره‌ها این اکران وجود داشت. ما سیمرغ بهترین فیلم مستند داشتیم و اینها، و امروز در واقع در روز سوم جشنواره در برج میلاد و پاریس ملت که دو مکان برگزاری اصلی جشنواره هست، آغاز مستندها رو خواهیم داشت که مستند کوهستان بی صدا در واقع نمایش خواهد داده شد، و به نظر میرسه این چند مستندی هم که در بخش مسابقه حضور دارند اکران خواهند شد و داوری خواهند شد.
درسته. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. میخواییم تشریف بریم و اکران
بله فیلم سینمایی سرهنگ سریا الان بله. اکرانش آغاز خواهد شد و به نظر میرسه جزو فیلم های کنجکاوی برانگیز و متفاوت جشنواره امسال باشه، محصول سازمان اوج، و در موردش صحبت خواهیم کرد.
درسته. نکته دیگه دارین که بخواین اشاره بفرمایید آقای مهرابی؟
ببینید، من روز اول در صحبتم گفتم که ما امسال فیلم‌های در واقع دولتی زیاد داریم. درسته. اما اگر واقعا بخش دولتی بیاد کمک کنه فیلم‌ها خوب ساخته بشن،
بله،
استاندارد ساخته بشن، در تمام بخش‌ها توازن باشه، همونقدر زمان در تولید گذاشته بشه، در فیلمنامه گذاشته بشه، این خوبه، این قابل تحسینه. اگر نهاد دولتی فیلم خوب بسازه و فیلم خوب رو حمایت کنه، ما باید در واقع ازش تقدیر کنیم، و حتما در روزهای آینده به تدریج این بحث رو باز خواهیم کرد که چه فیلم‌هایی واقعا این در واقع اتفاق خوبه رو رقم زدن و یه قدم رو به جلو برای جشنواره ما بودن، که انشالله در این مورد مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم.
در خدمت شما هستم.
متشکرم، خدا نگهدارتون، همچنان همراه ما باشین با صنعت سینما از رادیو اقتصاد. رادیو در 41مین جشنواره فیلم فجر همزمان با 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران 10 تا 22 بهمن ماه 1401 با شما همراه در پردیس ملت. ویژه برنامه صنعت سینما رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما نقش سینما در بهبود و رونق وضعیت اقتصادی کشور، همراه با آقای مصطفی محمودی، منتقد و مدرس سینما. سلام بر شما دکتر محمودی، خوش آمدیم به غرفه رادیو اقتصاد. خیر مقدم عرض میکنم حضورتون.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، من هم سلام میام به شما و عرض ادب محضر یکایک مخاطبان خوب برنامه صنعت سینما. خوشحالم که در سومین روز جشنواره 41 فیلم فجر در خدمتتون هستم.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. این بار می‌خوایم زاویه نگاهمون رو قضیه عوض بکنیم. به ما از نقش سینما در بهبود و رونق وضعیت اقتصادی کشور لطفاً صحبت کنیم.
خب امروز روز سینما نه تنها در کشور ما، بلکه در سایر کشورهایی که دارای این صنعت هستند، به عنوان یکی از اهرم‌های مهم اقتصادی اون کشور شناخته میشه.
بله.
کشورهای صاحب صنعت سینما هر روز روز به دنبال پیدا کردن راهکارهایی هستند تا بتونن از طریق اون راهکارها و از دریچه سینما رونق بهتر و بیشتری به اقتصاد خودشون بدن. در این زمینه البته تلاش میکنن که از همه ابزارهای موجود برای رسیدن به این هدف استفاده کنن. وقتی میگم ابزارهای موجود، یعنی اینکه تلاش میکنن با بهره برداری از همه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مختلف، بتوانند بر جذابیت های محصولات خودشون اضافه بکنن. لازم نیست بگم که در مقام مقایسه فیلم های امروز سینمای دنیا با فیلم هایی که شاید 20 سال قبل 60 سال قبل بله. و 80 سال قبل ساخته می شده تفاوت های خیلی خیلی فاحشی وجود داره که این تفاوت ها به ما داره نشون میده که صنعت سینما یکی از صنایع مورد توجه
بله.
کشورها و صاحبان سرمایه هستش که میدانند اگر درست در این چارچوب اقدام بکنن، برنامه ریزی بکنن و محتوای جذاب تولید بکنن، قطعا آورده های مالی زیادی برای خودشون خواهند داشت. حالا یک نکته وجود داره، وقتی شما سوال میپرسید که برای رونق اقتصادی کشور چه فوایدی داره، شاید در وهله اول اینگونه به نظر بیاد که خب سینماست و چه اتفاقی میتونه بیفته، اما فراموش نکنیم که امروز روز در سینمای جهان این صنایع جانبی هستند که میتوانند موفق باشند، یعنی در کنار خود دایره تولید در سینما که جمع زیادی به طور مستقیم و غیر مستقیم از او بهره اقتصادی میبرن، خارج از این دایره هم ما میبینیم اتفاقات خیلی گسترده‌ای در عرصه اقتصادی میفته. امروز صنایع جانبی شاید خیلی از خود فیلم ها مهمتر باشه، یعنی بسیاری از فیلمسازان، بسیاری از شرکت های فیلمسازی امروزه در برنامه تولید خودشون به صنایع جانبی اهمیت بیشتر میدن و اون رو در اولویت قرار میدن. صنایع جانبی چیست؟ صنایع جانبی کلیه محصولاتی است که میتواند در از قبل یک فیلم سینمایی تولید بشود و در حوزه های مختلف به فروش برسد. حوزه مواد غذایی، حوزه پوشاک، حوزه لوازم التحریر، حوزه اسباب بازی و بسیاری از حوزه های دیگری که در دنیا الان به این سمت رفتن. مقوله بسیار مهمی هستش و ما تو این مسئله تو کشور خودمون حدوداً 3-4 سال یه بخش خصوصی یک فعالیت‌های رو آغاز کرده، اما این فعالیت‌ها نتونسته جامعه عمل بپوشه و موفق باشه. چرایی موفقیت رو میشه به دلایل مختلفی تقسیم کرد که حالا در ادامه راجبش صحبت می‌کنیم.
درسته. حالا این دلایل چیه دکتر؟ خیلی مهم به نظر میسه، چون وقتی نگاهمون سطحی میشه نگاه میکنیم همون بحثی که شما اشاره فرمودین بله. که میگیم شاید سینما کمکی نکنه اصلا به اقتصاد بله. کشور ما، اما وقتی که بحث صنایع جانبی به میون میاد واقعا نگاه عوض میشه، میبینیم که چقدر میتونه کمک کننده باشه به اقتصاد.
ببینید در سینمای امروز جهان میرن به سمت برندسازی
بله.
فرق نمیکنه محصول سینمای رئال باشه یا سینمای انیمیشن، که البته اگر انیمیشن باشه یعنی همون پویانمایی باشه، خب صنایع جانبی میتونه استفاده خیلی زیادی بکنن. این به این معنی نیست که اگر فیلم رئال باشد و پویانمایی نباشد نمیشه ازش استفاده کرد. بسیاری از شخصیت های انیمیشن در خود کشور ما شناخته شده هستند. برای اینکه من حالا ذهن شنونده های از یک مقداری بیشتر گسترش بدم، توجه کنید مثلا شخصیتی مثل باب اسفنجی
بله.
شما تو کشور خود ما نگاه میکنید از انواع خوراکی
درسته.
انواع اسباب بازی، انواع پوشاک،
این همه اینا تحت تاثیر
لوازم بهداشتی بله. ببینید حتی کارخانه های تولیدی ما در زمینه پوشاک، در زمینه لوازم بهداشتی، در زمینه اسباب بازی میان تولیداتی رو با برند باب اسفنجی تولید میکنن
درسته.
حالا اینکه کپی رایت رعایت میشه یا نه یه بحث دیگه است، شاید یه روزگاری راجبش صحبت کنیم، اما این نشون میده که چقدر برندسازی مهم شده در صنعت سینما و چقدر از قبلش میشه بهره برداری کرد. کافیه یه نظرسنجی میدانی بین قشر کودک و نوجوان انجام بده، از علایقشون سوال کنید که شما چه شخصیت های کارتونی رو دوست دارید، شما چه شخصیت های موسیقایی رو دوست دارید. بعد میبینید که کشورها قبل از این که بچه های ما بیان و این ذائقه رو کسب کنن براشون برنامه ریزی کردن
عجب.
یعنی بچه ما میره علاقمند به ذائقه ای میشه که اون واسش طراحی شده که واسش طراحی شده و استفاده میکنه، و حالا این صنایع جانبی هستن که داره بهرش رو میبره. چقدر تو این زمینه ما از فرهنگ خودمون فاصله میگیریم، چقدر اقتصاد ما متضرر میشه، چقدر این که ما هنوز نمیتوانیم برندسازی بکنیم دیگه به جای خود
درسته. بازم با شما همراه خواهیم بود جناب دکتر محمودی. متشکرم. ما سعی می‌زنیم به نشست خبری فیلم جنگل پرتغال، فیلمی که در دومین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر اکران شد. گفته های آقای رسول صدرعاملی کارگردان این فیلم شنیدنیه. در برنامه صنعت سینما شما رو دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
مادم دست و پای منو ببندی اینجا حبسم کنی نظری برم تو شهر بگردم.
علی باوریا نشتا تو داداش حسنم دانشگاه حسن مازنی.
من معلم مدرسه هم.
چی درس میدی؟
راستش من اومدم که بعد چند سال ببینم.
اونم چرا تو با یه آدم مثل من میومدی اینجا قدم میزدی؟
یه مقدار در مورد جنگل پرتغال میخواییم با هم گرد بزنیم. حالا چند تا از سوالات هم رسیده. خب یه توضیحی دادن آقای صدرعامل در مورد این سوال.
من تو میخوایی توضیح در مورد چیز بدم چی شد که این فیلم ساخته شد؟
حتما من میخواستم سوال بعدیم همین باشه که شما خودتون حفظی از این آقاسی.
آخرین دوره جشنواره حسنا یکی از برندگانش و یکی از بهتریناش آرمان خانساریان بود و من از اونجا باش آشنا شدم دو سال پیش با فیلم کلاغازی. بعد من رفتم توی بنیاد سینمای فارابی تو گروهی که قرار شد که فیلم اولی ها رو کشف کنیم. این هایی که 600-700 نفر ثبت نام کرده بودن که اولین فیلمشون رو بسازن. اینا بررسی شدن از بین اون 60-70 نفر انتخاب شدن که به نظر من بهترین نسل فیلم سازان آینده ما خواهند بود، چون بدون هیچ ملاحظه ای و با سختگیری تمام با توجه به فیلماشون با توجه به سوابقشون و حتی تو مصاحبه ها با توجه به کاراکتر و شخصیتشون انتخاب شدن و بنیاد سینما فارابی آقای جوادی خیلی زحمت کشید که این اتفاق بیفته. به نظر من اتفاقی بود که بعد سالها پیش میافتاد. دیر اتفاقی به هر حال یه اتفاق افتاد و کسی که میخواد وارد سینما بشه در واقع فیلم ساز بشه از این به بعد یه گواهینامه ای داره که اون گواهینامه امیدوارم معتبر باشه و باعث بشه که تهیه کنندگان بهش اعتماد کنند. با آرمان خانساریان که آشنا شدیم بعدش دو پارسال همین موقع ها به این قصه جنگل پرتغال رو که اسم دیگه داشت رو به من داد. دیدم همه هم مثل شما سینما رو دوست دارم و فکر کردم که این قصه باید ساخته بشه، حتما باید ساخته بشه. حرف نگفته ای نبود ولی حرف کمتر گفته شده ای بود که به نظر من جاش توی پرده سینما ایران خالی بود و تصمیم گرفتم که خودم وایستم. ولی بعد که اومدم تو با بلکدل فارابی با تو اون گروه در اون باشگاه اونا هم پیشنهاد دادن که مشارکت کنم با من و با مشارکت بگیم سینما فارابی فیلم تولید شد. 4 ماه ما پیش تولید داشتیم و بعد به فیلم برداری رسیدیم. همه فیلم توی تونکابون بود. سعی کردیم از شهرستان تونکابون یک اثر هنری درجه یک موندگار بسازیم، یعنی یه شهری که دوست داشتنی باشه و واقعی و همه اون زیبایی های واقعا دوست داشتنی بخشی از این خطه رو به تصویر بکشیم. خوشحالم که در طی 35 جلسه طبق برنامه‌ریزی فیلم تموم شد، فیلم برداری و از اینجا دوباره به همه بچه‌ها و عوامل خسته نباشید میگم.
من میخوام اصلا این نکته آخری که شما خودتون فرمودین وام بگیرم و اینکه خیلی کم داریم فیلم هایی که توی اقلیم متنوعی که تو کشور عزیزمون ایران داریم ساخته بشه، و اگر هم ساخته میشه صرفا استفاده تزیینی ازش نکنه.
دقیقاً
نمیخوام مقایسه بکنم، چون از میانه فیلم به بعد دیگه این برای من حل شد که ماجرای در دنیای تو ساعت چند است بحث دیگری و این فیلم بحث دیگری، ولی به واسطه اون فیلم من علاقمند به رشد و انزدی بودم، علاقم ده برابر شد. این خدمتی که در واقع توی این فیلم اتفاق افتاده، این انتخاب تون کابون یا شهر سوار برمیگرده به عقبه در واقع تحصیلی خود نویسنده، این خاطرات خود